بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول و مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 333، روز دوشنبه مورخ 31/1/94.
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب دیشب هم بعضی از دوستان تماس گرفتن که ما اون مقاله مورد اشاره را دیده ایم، بعضی از رفقام امروز گفتن. آقای رضایی، شما که دیشب زنگ زدید، خلاصه دو سه دقیقه از اون مقاله که بعد حالا باز دوستان به نقدش بپردازن. خب ابدا داره، شما 5 دقیقه بفرمایید. بله بله، 5 دقیقه، 7 دقیقه، بله. نخره
در این مقاله به نظر میاد که اولا اقام و حکومت اسلامی رو در اجرای احکام ترک کرده.
بگید نام مجله رو، بگید بگید که
مجله
نهج البلاغه است. چی؟ بسنامه تخصصی نهج البلاغه. خب شماره 4 و 5. خب
اون نکته مهمی که ایشون خاطر مطلب رو برای سوار کنند این بود که تمام حکومت اسلامی رو به اجرای احکام اسلامی متوقف کردن و گفتن که اصلا حکومت اسلامی فی نفسه یعنی ملاک به ارزش داره، ولو این که حاکم امام نباشه، عادل هم نباشه علی القاعده. و استدلالشون، حالا استدلال نمیشه گفته ایشون،
ولو اون احکام هم احکام اسلامی واقعی نباشه،
ایشون این مطلب رو نمیگن، ولی این تناقض
لازمش این. خب
بله، تناقض هست، لازمش همین میشه. لابد ایشون استدلال نمی کنند، بلکه اتهام می کنند به رفتار امیرالمؤمنین و این کلام ایشون که لابد در این ناس من امیر ازن آف فاجه. بعد در مورد خب استدلالشون بعدا می فرمایند که یکی از آیات که استدلال می کنند من خلاصه بگم، یا ایوه حضرتون بلغ ما هنده الهی که من رفتیک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. ایشون می‌فرمایند که ایشون خداوند تبارک و تعالی امر به حکومت رو با امر به رسالت در یک کفه تراسل قرار دادن. که ظاهراً این طور نیست، یعنی اون چیزی که از بلغ ما منزل الیک هست این خبر از ولایت امیرالمؤمنین هست، بعد از رسول اکرم هست و نه حکومت. که خود حکومت امر داشته باشه، ابلاغش و ارزش داشته باشه و اصلا در کفه دو تا کفه نیستن رسالت و حکومت، بلکه به آیه می‌فرماید که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی که انه او بلای تعمیر المؤمنین تکمیل کننده این رسالت بده و اگر نباشد اصلا رسالتی نیست. بعد خب دچار تناقض گویی شدن ایشون. بعدا گفتن که خب حاکم اسلامی شرایطی باید داشته باشه، اولش عدالت هست. قبلش گفته بودن که حاکم بر دیگران هست مادامی که حاکم بر طبق احکام اسلامی حکمرانی میکنه بر مردمی که از او اطاعت کنند، و اگر بر طبق احکام اسلامی حکمرانی نکرد خب طبق لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله اطاعتش لازم نیست، بلکه جایز هم میشه. سوالی که باید از شما کرد که اولین شرطی که شما گفتید عدالت هست و چطور شما یا باید بپذیرید که خلیفه اول عادل بودن، شرایط رو داشتن و طبق احکام اسلامی عمل کردن، که اینطور نبوده. خلیفه اول در مقابل امامشون بایستادن و از عدالت ساقط شدن، لذا این نظریه ایشون از اینجا یه تناقضش پیدا شد. چون بعدن یه صحبت هایی تقریبا میشه گفت که ایشون استدلال های اهل سنت رو در بحث امامت اینجا آوردن، یعنی اگه کسی این کتاب این مقاله رو متوجه نباشه که آی واعظ‌زاده نوشتن، احساس میکنن که سنی متعادل نوشتن برای شیعیان که برگردن و بپذیرن مشروعیت خلیفه اول. خب ایشون استدلال بعدیشون که خیلی به نظرشون خیلی مهم هست اینه که عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر منکم، چون عبارتشون اینه لب ولایت در اسلام اطاعت است. به حال این خود یه مبارزه است، باید گفت لب اسلام اطاعت از خدا و رسول و ولی است. این احساس و این مثلا اطاعت در اهل سنت مخصوصا در وهابیت خیلی مشهور و معروف است که خدا و اطاعت هیچ مصداقی برای اطاعت چگونگی اطاعت در کار نیست، فقط ادعای اطاعت هست. زمانی که طرف اشتهاد میکنه میگه من اطاعت کردم و قطع میکنه و از اتفاق دیگه میکنه میگه اطاعت، با حالی که ما لب اسلام رو و در آیه هم تصریح کرده که اطاعت خدا اطاعت رسول و ولی امر. بعدن ایشون صحبت از بیعت میکنن که حالا شاید این نقطه مهم میکنن بعد همینطور شروع میشه. ایشون میگه که بر حاکم هست که از مردم بیعت بگیره برای مشروعیت حکومت و جالب اینه که ایشون میگه که تا مردم با حاکم بیعت نکرده هم فرمان اون جندرگیرشان نمیگردن، اما همین که با او بیعت به حکمرانی کردن حکومت او برایشان مشروعیت پیدا میکنه. اون که اصلا تصریح دیگه، یعنی نیاز نیست که این مقاله اصلا شاید نشه گفت یک عالم شیعی مبانی شیعه رو گفته باشه. اینجور تنازل هست برای بحث تقریب، چون اصلا بحثشون تقریب هست و لازمه تقریب و تنازل شیعیان از عدم تدیرش خلافت خلفا و مشروعیت دادن به آن میدونن. بحث ترتب رو اینجا میان مطرح
کنم. همون ترتب رو بگید اگه اشاره بکنید به همون بحث که.
این دیگه آخرش این حال مثل طولانی هست، ولی بحث ترتب رو اینجا شروع میکنم که این جانب تد بردتی منتد این قبیل مسائل لاقل نبود طور یک عقیده قطعی که بعدا خودشون میگن عقیده من این هست، نه به طور عقیده قطعی بلکه عنوان یک نظر قابل بردتی به خاطر رسیده که مسئله خلافت دارای دو مرحله و دو اولویت. اولویت اول همان انتظام به نسل در خلافت به امامت علی علیه السلام و خاندانش به شواهد و دلایل آن فراوان و غیر قابل انکار است. اولویت دوم در شرایط که در شرایط خاص از قبیل فقدان زمینه اجتماعی برای میل به اولویت اول، که اصلا این زمینه اجتماعی بوده مقایل میشه به اینکه هم مردم متوجه این حکم بودن هم مایل بودن به اینکه بیعت کنند با امیرالمومنین.
کودتا بوده کودتا بوده لا زمینه اجتماعی فراهم.
ایشون اصلا معتقد به کودتا نیست. ایشون میگه ابوبکر مشهوریت معروفیت و اخلاق خوبی داشتن، طبیعتا مردم به ایشون تمایل پیدا کردن و خب این چاره نیست از مشهوریت و تغییرش این مثلا. بعد ایشون جالب اینه که ایشون منافقان و یهود و دشمنان اسلام رو خیلی از خلفا میدونن، یعنی میگن یک شخص ثالثی ما داریم غیر از خلفا که اینها دشمن اسلام بودن و خاطر اسلام از بین بره منحرف بشه یا کارهای اینطوری، و خب ما برای حفظ اسلام باید مشروعیت داده شد و امیرالمومنین پذیرفتن، در حالی که اصلا اسلام همین انحراف اسلام انحرافی همین بود، همین پذیرش بود، خود این پذیرش. بعد میگه که در بیان این اولویت میگه دو جور ما میتونیم اینو بررسی کنیم. یکی که به گونه ترتب، یعنی از راه همان مسئله مهم و اصولی که دو حکم متضاد میتوانند در طول هم و مترتب بر هم وجود داشته باشند، حکم اول مطلق است و حکم دوم مشروط به استیان حکم اول است، یعنی اگر مکلفین به حکم اول سر نهادند نوبت به حکم نمیرسد، حکم دوم نمیرسد، و اگر آن را استیان کردند حکم دوم به لحاظ اهمیت موضوع فعلیت پیدا میکند. خب ایشون شاید مثلا در مورد ترتب همین یک پاراگراف هست، بعدا چیزایی در مورد مهاجرین انصار میگن، بعد میگن که حالا یه جور دیگه هم میتونیم اینو مشروعیت ببخشیم، میگیم که از باب ضرورت و عدم امکان عمل به اولویت اول و نبودن زمینه لازم برای پیاده کردن آن و عمل شده نه، و که من بعدا در خصوص بحث میکنم. و
خیلی بسیار دیگه کیا دیدن؟ کیا دیدن؟ حالا ببینیم اونای دیدن، کسانی که دیدن، آقای خالقی شما هم دیدید؟ خیلی بسیار. حالا اینجا به عناوین کلی این مقاله، عناوین قابل نقد و هر کس مطالعه کرده مکتوب کنید، بعد بدید ببینم عناوین قابل نقد. ای از اون بحثایی است که میشه یک گرده پروپیمون برش گذاشت و بعد اون وقتی که بعد در اطرافش هم حرف زد. خیلی خوب، در بحث اوامر پس از بیان اصل هویت امر، عرض شد که ملحقاتی در این بحث وجود دارد که مورد هشتمین بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. مستوفا بحث شد مدت مدیدی، منجر به بحث ترتب شد و مسائل پیرامونی که تمام شد. مبحث نهم از ملحقات بحث عوامه این است که هل یجوز للآمر الامر بالشیء مع انتفاء شرطه ام لا. این بحث از مباحثی است که در فقه ثمره عملی ندارد. حالا ممکنه یه ثمره ای که ذکر شده بعد اشاره بکنیم بهش، ولیکن برخی از مباحث نظری در پیرامونش مطرح است که لا بأس به ذکره مختصرا، ولو گفتیم دعب اون اینه که مباحثی که ثمره عملی داره و بر اونا متمرکز شیم، حالا از نظر نظری فی الجمله بحث ممکنه آثاری داشته باشه. برای توضیح محل نزاع عرض میکنیم تارتن این بحث در مرحله جعل مطرح است و مرتن اخرى در مرحله مجعول. بیان مطلب این که میدانیم جعل تکلیف و انشاء او فعل اختیاری مولاست مثل هر فعل دیگرش. حالا در موالی عرفی حساب کنیم، فعل اختیاری انسان در بحث طلب و اراده خونده ایم مسبوق است به یه مبادی نفسانیه که آن مبادی به منزله علت برای فعل انسان حساب میشه. مثلا کسی که دستوری میدهد ابتدا متعلق رو تصور میکنه، فائده یا ضررش رو میسنجه، تصدیق میکنه به فائده آن شی، ثم شوق پیدا میکنه، ثم این مبادی نفسانی تبدیل میشه به یک جعل یا دستور و انشاء حکم. ببینید روشن است که اگر مبدعی از این مبادی نفسانیه وجود نداشته باشه، لازمش این است مقتضی برای تکلیف و برای جعل نیست، جعل مولا محقق نمیشه. لذا این بحث اگر بحث از مرحله جعل باشه، کما یبدو از بعضی از کلمات مرحوم آخون، اصلا جایگاه بحث نداره، نه اختلاف بین اشاعره و معتزله است و نه مطلب کلامی است و بحث ازش معنا نداره. روشن است که اگر مبادی و اجزاء علت جعل و فعل اختیاری مولا نباشه، جعلی نخواهد بود. فراوان میشه، طرف میخواد دستور بده، موازنه میکنه، فایدهش فایده درش نمیبینه، دستور نمیده دیگه. بالاخره حالا ممکنه اشتباه در تطبیق هم داشته باشه، ولی بالاخره موازنه که میکنه، مقتضی شرط عدم المانع، این مبادی رو بررسی میکنه، تبدیل میشه به شوق و تبدیل میشه به، در بحث طلب و اراده خوندیم، تبدیل میشه به جهل. لذا بحث کردیم ذیل یکی از مباحث در همینجا حرف آقای خویی را نقل کردیم و توضیح دادیم که این که میگن جعل امر تکوینیه یعنی چه. این بله، جعل یه امر تکوینی، یه امر اعتباری نیست، جعل امر تکوینی نفس به این معنا درسته، یعنی به این معنا که این قطعا مخلوق نفس است، نفس مبادی رو میبیند، بعد از این مبادی یه جعلی رو ایجاد میکنه، این ایجاد بله این امر تکوینی نفسه، ولی من جهت اخرى همین جعل میشه امر اعتباری. این رو توضیحش هم دادیم قبلا گفتیم. دقت کنید، پس بنابراین اگر این بحث که آیا مولا با علم به انتفاع شرط میدونه مبادی امر وجود نداره امر میکنه املا، این نزاعی درش نیست، مبادی باید باشه تا جعل مولا باشه. اما اگر بحث رو در مرتبه مجعول ببریم، چنان که مرحوم آخون در ذیل کلامش به این نکته توجه فرموده است، بحث قابل تصویری است. به این معنا که شارع مقدس مبادی انشاء حکم در نفسش حاصل شد. آیا صحیح است حکمی رو مولا انشا کند فعلیت اون حکم برای عبد مشروط به شرطی باشد که مولا می داند آن شرط قابل تحقق نیست برای عبد؟ این بحث در مرحله مجعول تصویر داره، حالا توضیح میدیم. لکن دقت کنی، برخی از اصولیین برای محل نزاع مثال زدن به اوامر امتحانیه. این غلط. اوامر امتحانیه از محل نزاع خارج. دقت کنید تصویر آقایان چیست؟ میگویند در اوامر امتحانیه مثل امر به جناب ابراهیم علیه السلام به ذبح فرزندش، با این که خداوند می داند در زمان امتثال و فعلیت حکم شرط است که حکم نسخ نشه، باقی باشه، با این که خداوند می داند زمان عمل شرط محقق نمیشه، یه حکم نسخ میشه. مازالک خداوند امر میکنه، پس امر به شیء با این که خداوند می داند در زمان عمل شرطش فراهم نمیشه، جایز است. خوب دقت کنید، این مثال اصلا محل بحث نیست. توضیح مطلب این است که بعدن روشن میشه این بحث که هم صبغه کلامی هم صبغه فقهی هم صبغه اصولی داره، محل نزاع در طلب حقیقی است. محل نزاع در طلب است به داعی بعث حقیقی. آیا صحیح هست ممکن است امر به داعی بعث حقیقی به شیعی تعلق بگیره، با اینکه مولا عالم به انتفاع شرطش است، میتونه شرط فعلیت برای عبد فراهم نیست، میتونه بهش دستور بده طلب حقیقی یا نه، و الا اوامر امتحانیه که صیغه امر به غیر از داعی بعث و طلب حقیقی انشاء می شود، به داعی امتحان مثل داعی استهزاء، مثل داعی دیگه داعی انکار، اینها از امور واقعی است که استحالهی برش تصور نمیشه، در عرف هم فراوان واقع میشه. لذا اگر در بعضی از کلمات میبینی برای این مسئله و عوامر امتحانی مثال زده شده، نه، عوامر امتحانی از محل بحث خارج. پس محل نزاع اصلا اون امتصال برش تصور نمیشه در عوامر امتحانی، او جای خودش ممکنه اشاراتی برش داشته باشه. الان بله بله بذارید کم کم وارد بشیم محل نزاع رو خوب تشخیص بدیم. دلیلم اخوام ببینید خب خدا خیرتون بده، این بحث در جای خودشم توضیح داده شده است، حرف مرحوم آخوندم در جای خودش در بحث عوامر دقیق توضیح داده شده است. بالاخره عوامر امتحانیه داعیه بر او به نظر مرحوم آخون چیست؟ سب کنید، نه نه جواب بدید، داعی چیست؟ طلب حقیقیست؟ نه خیر، حرف مرحوم آخون نیست. لذا یک بار دیگه مراجعه کنید، یه حرف مرحوم آخون نیست. ببینید این بحث توضیح خواهیم داد، از کلام به فقه رفته است، از فقه به اصول آمده است، در حقیقت بحثی است که از فقه گرفته شده در اصول خرج شده. ما باید ببینیم مقصود آقایان چیست از طرح این بحث.
یک بحث مطرح میکنیم من جهات متعدده به شار رو رفت میکنیم، حالا یه وقت از بحث هم یه وقت از بحث هم نه یه وقت از بحث هم
درست
نه. حالا این هم از همین قضیه، یعنی این همه که همه که اولی مثال نیست، بچه این مثال زده بشه از حیث جعل انشاء که مشکل نداره، مولا میتونه انشاء بکنه چون مشکل الان رفت سر مجبوله دیگه،
سر مجبوله، یعنی شارع میتواندم که کاری بکنه یا نمیتواند، میتواند همین حکم ابدا منطبق نیست. برای چی منطبق نیست؟ برای که مقصود آقایون طلب حقیقی است، اصلا در عوامر امتحانیه این بحث استحاله تصور نمیشود. حالا دلیل رو بگیم بعد یک کمی یک دو سه دقیقه تأمل بکنید. پس بنابراین محل نزاع این است که آیا طلب حقیقی با علم آمر به عدم تحقق شرط او در خارج ممکن است یا ممکن نیست؟ حالا مثال رو بذارید بعد مثال بزنیم که تصویر روشن‌تر بشه. قبل از ورود به اصل بحث مقدمه ای رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که یکی از مباحث علم کلام که مربوط به افعال الله است، بحث تکلیف و ضرورت تکلیف و محدوده و قلمرو به تکلیف است. آیا خداوند موجود تکلیف کننده است و باید چنین باشد یا نه؟ اگر احد افعال الله به تعبیر عدلیه الواجب علی الله تکلیف است، این تکلیف محدوده داره، قلمرو داره یا نه؟ مبحث تکلیف در کلام عدلیه چه معتزله چه شیعه قصد وافری داره، حتی کتب مستقلی در این بحث نوشته شد. عبدالجبار معتزلی کتاب تکلیف داره، برخی از کلامیین علمای عقاید شیعه کتاب تکلیف داره. البته در مباحث اعتقادی اشعری ها قصد کمتری داره، اون قصد وافری نگاهی که مکتب عدلیه بهش کردن. مثلا در برخی از کتب عقایدی ما ضرورت نبوت از راه تکلیف اثبات شده است، چون خداوند باید با عهده بشر تکلیف بگذارد، این تکلیف نیاز به ارسال رسول داره، پس ارسال رسول لازم است. یعنی جایگاهش اینقدر مهمه که گاهی ضرورت نبوت هم از بحث تکلیف بیرون آمده است. مراجعه کنید به المنقذ من التقلید از حمصی رازی، جزء اول صفحه 373، شرح مواقف جرجانی از اشاعره، جزء هشتم صفحه 233. تکلیف که فل جمله معناش اینه خداوند انجام کارهایی یا ممنوعیت از انجام رو به عهده انسانها بگذارد و این رو اظهار کنه، این میشه تکلیف. حالا این فعل و کارم هم از جوارحی و جوانحی باشه، کاری الان به ادله تکلیف نداریم، این نکته رو میخوایم فی الجمله بررسی کنیم. یکی از محدوده ها و قلمروهای تکلیف در مباحث کلامی این است که آیا محدوده تکلیف طاقت انسان است؟ در نتیجه تکلیف به ما لا یطاق استحاله داره بر خدا من یا نه محدوده تکلیف طاقت انسان نیست؟ این مقدمه کمی چند دقیقه ادامه داره که فردا اشاره بکنیم، بعد روشن میشه محل بحث و توضیحات. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Yeah.